بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خاطر دوستان هست که بحث ما راجع به حجیت ظواهر قرآن بود. آیا میشه در فقه به ظاهر قرآن تمسک کرد ولو بیانی از معصوم علیه السلام نرسد، یا باید حتما بیانی برسه که اگر نرسد خود ما نمیتونیم تمسک کنیم به ظاهر قرآن، باید توقف کنیم؟ مستحضرید که باز گفتیم دو نهله و دو اندیشه وجود داره، اندیشه منسوب به اخباری ها و اندیشه اصولی ها. آقایون اخباری قائل هستند که جائز نیست و اصولی ها قائلن که جائز. بحث های کفایه و نقد کفایه و تتبع از اندیشه های علما گذشت، ولی مرحله به اصطلاح سوم، مرحله تحقیق که معمولا کار خود ما هست، باقی ماند. در مرحله تحقیق من نظرم اینه که با همراهی شما یک بار دیگه سری بزنیم به کلمات اخباری ها. این نقل های با واسطه گاهی کم و زیاد میشه. بعضی ها معتقد بودن که اصلا اخباری ها چی گفته، ظواهر قرآن حجت نمیدونن. این یک تهمتیه که به اخباری ها زده شده. موقعی بحث بود با مرحوم آقای معرفت رضوان الله علیه از معاصرین، خب ایشون میدونید اطلاعات قرآنیش خوب بود، علوم قرآنش کار کرده بود، ایشون عقیدش این بود که این یک تهمتیست که به اخباری ها زده شده، گاهی هم در وقتی از سخنرانی هاش تکرار میکرد، چون معتقد بود نه، اخباری ها هم به قرآن عمل میکنن و درست نیست. خلاصه این نسبت ناتمام. یا مثلا شیخ انصاری رو دیدید، یادمون هست دیگه، فراموش نکردیم، ایشون گفت که اختلاف اخباری ها اختلاف سخروی، یعنی اخباری ها میگن اصلا ظهور نیست، نه این که میگن ظهور قرآنی داریم ولی نباید به ظهور قرآنی عمل کنیم. در مقابلش کفایه یادتونه میفرمود برخی از وجوه اخباری ها برمیگرده به منع صغرا، برخی برمیگرده به منع کبرا. یا برخی از دوستان یادم سوال داشتن که اخباری ها آیا فقط حرفشون راجع به آیات الاحکام که مقید میکنن مراجعه به معصوم رو، یا حتی آیات المعارف رو هم، آیاتی که مسائل اعتقادی، حالا چه اصول اعتقادات چه فروع اعتقادات، بدونید که خود اعتقاداتم تقسیم میشه به اصول و فروع. اصول منظور اوناییست که ایمان به اونها لازمه و آدم باید معتقد باشه. فروع نه، اون حالا ممکنه کسی مناقشه هم داشته باشه، ضروری دین خلاصه نیست، ولی از اعتقادات. آیا جناب اخباری ها فقط در فروع حرف دارن آیات الاحکام، یا در اعتقادات و معارف هم مناقشه دارن. و وقت اگه این طور باشه اینها چقدر از قرآن استفاده میکنن؟ ببینید این سوال ها ما رو مجبور میکنه که حداقل دو سه جلسه وقت بگذاریم و بریم سراغ کلمات خود اونها مستقیم، به قول معروف داخل گیومه بیاریم، ببینیم که چی میخواستن بگن. میدونید اولین کسی که باب این بحث رو باز کرد و این شبهه رو انداخت در حوزه های فکری شیعه، محمد امین افسرآبادی است، صاحب کتاب الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه. آدم نسبتاً از نظر اینکه بحث‌هاش مورد توجه قرار بگیره خوش‌شانس بوده، یعنی آدمی نبود که بحث‌هاش داخل کتاب‌ها دفن بشه و از کسی سراغش نره. آدم خیلی تندیه، قلمش بسیار تنده نسبت به فقها و اصولیین، و خب بالاخره حرف هم برای زدن داره. بزرگانی مثل مجلسیین خب ازش استقبال کردم و هر حال جا افتاده. محمد امین افسرآبادی، دو نفرن، ملا امین افسرآبادی و محمد امین افسرآبادی. محمد امین اولین کسی است که این بحث رو کشاند داخل حوزه شیعه، ولذا از ایشون شروع میکنیم، یعنی از اولین شخصیت اخباری تندی هم هست. اصلا میدونید اخباریگری در شیعه دو مرحله ما اخباری داریم، یه مرحله دوران صدوق و شیخ صدوق و پدر و پسر و اون دوران هست، که البته اون دوران رو نمیگن اخباریگری، میگن حدیثگرایی، محدث بودن، بیشتر حدیث رو تعبیر اینه، تعبیر اخباری نمی کنن، ولی خب بالاخره اینا هم فکرشون فکر اخباری بوده. شیخ مفید وقتی میخواد حمله کنه به شیخ صدوق، با اینکه استادشه شیخ صدوق، به همین که استاد ما شیخ صدوق اخبار رو ردیف میکنه فقط و جمع میکنه، حالا حمله میکنه، چون شیخ مفید نقش عقل رو برجسته میکنه هم در اعتقادات هم در احکام تفسیر میکنه، شیخ صدوق برعکس بیشتر به اخبار توجه میکنه. اون دوران دوستان قطع شد، یعنی با اومدن مثل شیخ طوسی و بعد ابن ادریس و بعد علامه و اینها اون دوران قیچی شد. مجددن با آمدن مثل محمد امین افسرآبادی، البته قبلش بود نهله های ضعیف اخبارگری، ولی با اومدن محمد امین افسرآبادی که مربوط به قرن 11 اواخر قرن 10 و اوائل قرن 11 خب جان تازهی گرفت، که اخباری هم وقتی میگن مال این دوره، یعنی دوره دوم فقه شیعه و اعتقادات شیعه. به هر حال محمد امین در واقع در رأس اخباریین مرحله دومه در شیعه. من سعی میکنم دوستان عباراتش رو حالا فردا انشاءالله نوشته دستتون میرسه، عباراتش رو همطور عربیش رو براتون بخونم، شاید وقت کمتری هم بگیره. ایشون در یک قسمت از صحبتهاش در الفوائد المدنیه دارد که خوب دقت کنید، الفصل ثانی، مهم نیه حالا فصل اول چی بوده چی نبوده، الفصل ثانی فی بیان انحصار مدرک ما لیس من ضروریات دین من المسائل شرعیه اصلیتن کانت او فرعیه فی السماع عن الصادقین علیهم السلام همیشه بحث بوده که اینو صادقین بخونیم یا صادقین. من یادم یه موقعی قرائنی پیدا کرده بودم که ایشون الان شما فواید المدنیه رو نگاه کنید جلوب صادقین علیه مسلم نوشته، معلومه که اون ویراستار چی خونده؟ صادقین خونده. ولی من یادم یه زمانی دنبال بودم اونجا قرینه پیدا کردم که صادقینه، ولی معلومه خیلی بحث مهم نیست. قطعا افترابادی صادقینم اگر گفته مرادش چیه؟ صادقینه. مثلا چون عمده روایات ما از این دو امام همام علیهم السلام هست میگن صادقین. مثلا قضیه میگیم هرچی قال صادق قال الباقره من قبول دارم، این که یعنی قال الکاظم قبول ندارم، این خیلی روشنه، نیاز به تحقیق نمیخواد، فقط همین که لفظاً چجور تلفظ کنیم و الا بار علمی نداره. پس ببینید ایشون میگه که فصل دوم در بیان انحصار منحصر از مدرک آنچه از ضروریات دین نیست. حالا یه چیزی از ضروری دینه، خب حالا این مثلا مدرک نمیخواد، یه کسی دیگه من میخوام کار کنم که ببینم نماز صبح چند رکعته، این باید بگم یه کار دیگه بکنی، حالا ضروری دینه دیگه، یا مثلا وجوب نماز، خب حالا این شیعه باشی غیر شیعه باشی به هر حال ضروریات دین نه، ولی از ضروریات دین که رفتنون ایشون میگه منحصر است، که میدونید اجتهادم در غیر ضروری دیگه و الا در ضروری که اجتهاد نمی کنم، که منحصر است مدرک آنچه از ضروریات دین نیست من المسائل شرعیه اصلیتن کانت او فرعیه، چه اون مسئله شرعی اصلی باشه یا فرعی باشه، فستماع ان صادقین علیه مسلام باید از صادقین شنید. ببینید نه صحبت از قرآن، نه صحبت از عقل، نه صحبت از اجماع، صحبت از سنت، فقط صحبت از سنت دیگه، چون میگه فستماع ان صادقین لا صادقین حالا اخترم منحصره فقط. حالا از همینجا دوستان هی بیریم جلو، محور بحث ایشون احکام شرعیه یا احکام و معارف، دو چیز درست کنیم، یکی احکام که حکم تکلیفی حکم وضعی، یکی هم معارف اونایی که عمل نیست ولی اعتقاد جز اعتقادات. حالا راجع به معراج و نمیدونم معاد و کیفیت حساب و حشر و نشر اینا وقتی عملی نداره، وقتی اعتقادی داره، اینا وقتی عملی. البته این که میگه من المسائل شرعیه، آدم چی به ذهنش میاد؟ احکام میاد. اما بعدش که میگه اصلیتن کانت او فرعیه، آدم بیشتر به ذهنش میاد که فرعی همون مسائل شرعی باشه، که ما میگیم مسئله اصلی همون معارف باشه. البته نیاز نیست که خیلی اینجا در به در معطل بشه دنبال بگردید، ادامهش که میاد بحثا رو بیشتر روشن میکنه، ادامهش روشن میکنه که ایشون محور بحثش هم آیات الاحکامه و هم اونی که ما تعبیر میکنیم آیات معارف، کل قرآن، عموم قرآن. حالا ادامه که بیاد اینا روشن میکنه. خب شما دوستان قهرن از جناب عسل‌آبادی مطالبه دلیل میکنید دیگه، آقای عسل‌آبادی دلیل شما بر این انحصار چیه؟ ایشون از نظر پژوهش بلدید دو کار باید بکنه، یکی مدرک بودن سماع از صادقین رو ثابت کنه، یکی مدرک نبودن سایر مدارک رو. درسته؟ تو میشه دیگه معروفه، میگن هر وقت کسی انما به کار برد دو مطلب گفته و باید دو دلیل بیاره، چون انما یعنی این است و جز این نیست. خب این است به چه دلیل، جز این نیست به چه دلیل؟ ایشون هم همین کار کرد، انحصار یعنی انما. انما رو که داره میاره در بیان انحصار، باید بگه به چه دلیل این هست به چه دلیل بقیه نیست. در ادامه میگه ولی فیه ادلتون، برای من در این ادعا ادله ای وجود داره. خیلی هم مفصل بحث میکنه، من ترخیصش کردم نزدیک به یک صفحه و نیم شده. دلیل اول این است که میفرماید که دقت کنید، میفرماید که ما اگر به کلمات اطرت تمسک کنیم، خیالمون راحته که به حجت تمسک کردیم، چون نمیتواند کسی شیعه باشد و کلمات اطرت رو چی؟ سنت اطرت رو نپذیرد. بله سنی نمیپذیرد، ولی شیعه یقین دارد که سنت اطرت علیه السلام حجت. ولی نسبت به قرآن و اجماع و عقل و استحسان و قیاس و استصلاح و اینها که یه سری شیعه است یه سریش سنی، اینها ما یقین نداریم که حجت باشه، قطع به حجیت نداریم. خب اون یکی رو قطع به حجیت داریم، این یکی رو قطع به حجیت نداریم. حال دیگه این میدونید اصولی نیست که بحث کند که هر چیزی که قطع به حجیتش نبود مساویس به یه چیز. میگفتیم قبلنا میگفتیم حجیت شک نداره، یعنی یک کس بگه من شک دارم در حجیت، شک داری در حجیت یعنی قطع داری به عدم حجیت، چون اعتبار نداره دیگه، امکان به مشکوک نتونه تمسک کنه. این مثل این میمونه که کسی بگه من شک دارم در عدالت فلانه، این درسته. یه نفر رو یقین داریم عادله، یکی رو یقین داریم عادل نیست، یکی رو شک داریم عادله یا نه. ولی یکی اینطور بگه من شک دارم که میتونم اقتدا کنم به فلانی یا نه، این درسته یا غلطه؟ علما چجور میگی؟ شک دارم میشه به فلانی اقتدا کرد یا نه، یعنی میتونم اقتدا کنم یا نه. خب شک چون علم میخواد، علم به عدالت، حالا علم یا زن، حالا هر کسی بگه، خب شک که بکنی یعنی یقین داری نمیتونی اقتدا کنی. عدالت یه وقت واقعیست، اما اصولا چیزایی که مربوط به علم ماست میدونید شک که بشه مساوی با عدم علمه، با علم به عدمه. شک کنی عادل یا نه یعنی یقین داری که نمیتوانی اقتدا کنی، حق نداری اقتدا کنی، تو میشه دیگه. اینا همینطور. حالا عبارتشو نگاه کنید، میگه الاول یعنی دلیل اول برای سخن خودم، عدم و ظهور دلالت قطعیه و اذن فی جواز تمسک فی نظریات دین به غیر کلام الاطر علیه السلام. ظهوری نداریم، ظاهر نشده دلالت قطعی، به عبارت دیگه ظاهر نشده اذن در جواز تمسک در نظریات دین به غیر سنت معصوم. مرادش از نظریات دین چیه؟ نظریات دین مقابل ضروری دین، چون بالا گفت ضروریات دین، در منطق میدونید که قضایا رو تقسیم میکنن به نظری و ضروری. ضروری اونیست که استنباط نمیخواد، ضروری دیگه روشنه، نظری اونی که استنباط میخواد. حالا فرق نمیکنه مربوط به عمل باشه یا مربوط به اعتقاد و باور باشه، میگه نداریم اذنی در جواز تمسک به غیر کلام عزت، برعکسش ولا ریبه فی جواز تمسک به کلام هم فتعین ذلک، اونو یقین نداریم، اینو یقین داریم. خب وقتی داریم منحصر میشه دیگه، اونو نمیتونیم توقف کنیم چون اذن ثابت نیست، حد کردم و شک هم مساوی با علم به عدمه، اما این یکی رو یقین داریم به عنوان شیعه میدانیم که سنت معصوم علیه السلام حجته. خب این دلیل اولش. مایل بودم دوستان سری نگذرید این عبارت رو، بعدا که دقتتون میرسه دقت بیشتری کنید. از جمله ادله‌ای که دیدم اثرآبادی روش خیلی معطل شده، بعدنم مرحوم بهرانی که حالا بعد اشاره میکنیم، حدیث ثقلینه. عجیبه، یادتون هست مرحوم آخوند و بعضی ها از اصولی ها برای اینکه قرآن حجت به چی تمسک کردن؟ حدیث ثقلین. یادمون نرفته قبل از تعطیلی کفایه رو نگاه کنید، مرحوم آخوند و اینا به حدیث ثقلین اشاره میکنن و اینا هم به حدیث ثقلین اشاره میکنن. میگن در حدیث ثقلین که سندش قطعیه، دلالتش هم قطعیه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که انی ترکت و فیکم و ثقلین کتاب الله و اثرتی، اما همینجا که ختمش نکردن گفتن لن یفترقا، لن یفترقا حتی یردا علی الحسن. خب اگر ما آمدیم به قرآن تمسک کردیم بدون رجوع به معصوم، لازم میاد افتراق افترت از قرآن، یا عکسش بگید افتراق قرآن از افترت، فرق نمی کنه، افتراق دو طرف هست دیگه. در حالی که پیامبر فرمودن اینا باید با هم باشن، نباید جدا بشه. یک موردم شما به قرآن تمسک کنید که بیان معصوم رو نوشته باشید، این جدایی پیش میاد. دلیل دیگه که میاره، اینا رو بعد باید اون سوالا رو پاسخ بدیم ها، که بحث اخباری ها انکار ظهوره، انکار ظهور نیست، در معارف هست، در فقط اصول در احکام فقهی اینا رو بعد. دلیل دیگه که دوستان میاره اینه که میگوید اگر ما باب سنت رو باز کنیم، ببخشید باب غیر سنت رو باز کنیم، منجر میشه به اختلاف در فتاوا و به کذب بر خدای متعال. ما اگر سنت رو عمل کنیم جلو اختلافات رو میگیره، ولی اگر باب غیر سنت رو باز کنید، مثلا فرض کنید عدل، بله اجماع، حال بیا درستش کن، یه کسی بگه مدرک من روایته، میگیم کدام روایت، کجا، کدام کتاب، بله نمیتونه بگه که قدرت ندارم، میگیم خب نداره هیچ. ولی اگر اومد تمسک کرد به عدل، حال اینا نداره ایشون، ها من عرض میکنم تمسک کرد به اجماع، چهار تا فتوا میاره نشون میده، بله آمد تمسک کرد به ظواهر قرآن و غیر قرآن، عبارتش اینه ان کل طریق غیر تمسک به کلامهم علیهم السلام، هر راهی غیر از تمسک به کلمات حضرات معصومین، یفضی الاختلاف الفتاوا و الکذب علی الله تعالی و کل ما هو کذلک مردود و غیر مقبول عند الله. چیزی که منجر به اختلاف و کشاکش بشه بینش مردوده، در این فصل دوستان شعار آخرش اینه: لا یجوز الاعتماد على دلیل ظنی فی احکامه تعالی. لا یجوز الاعتماد على دلیل ظنی سواء کان ظنی الدلاله او ظنی المتن او ظنی هما. ظنی الدلاله یا ظنی المتن، احتمالا من تو نوشته بوده ظنی السند یا ظنی المتن یا ظنی هما، یعنی ظنی السند و ظنی المتن. میدونید که یه چیزی معروف شده که قرآن قطعی الدلاله، ببخشید قطعی السند، قطعی الصدوره، ولی ظنی الدلاله است. قرآن صراحت نداره یا خیلی کم داره. سریع روایت عکسش، روایت جز متواترات ظنی السند، ولی چون عامیانه مطرح شده قطعی الدلاله. حالا یه چیز هم ممکنه باشه هم دلالت ظنی باشه هم سند ظنی، مثل خیلی از روایات. روایات خیلیش سند ظنی خبر واحده، دلالت هم مثلا به عموم اطلاقه که ظنی و هما میشه. حالا من این یه نگاه میکنم بعد ببینم چی بوده. به هر حال مطلب ایشون روشنه. ایشون ببینید میگه اگر خواستید مجتهد باید مدرکش از دو جهت قطعی باشه، تعبیر اینه، از دو جهت قطعی باشه، هم سند و هم دلالت، و این جز در روایات نامیسره. بله در روایات ما قطع به سند داریم، قطع به دلالت داریم، چون اخباری ها روایات رو قطعی میگیرن، اما در غیر روایات چنین امتیازی وجود نداره. حالا همینجا دوستان یه سوال از شما بکنم، ایشون میخواد بگه که قرآن مثلا مثل قرآن ظهور نداره که اگه ظهور داشت قبول میکردیم، یا میخواد بگه حتی ظهورم داشته باشه فایده ای نداره، یعنی منع صغرا نظرشه یا منع کبرا؟ شیخ انصاری میگفت ادله اخباری ها منع صغرا. منم یادتون باشه اون موقع ایشون رو حتی تا این حد تایید کردم که اگر برخی عبارات اخباری ها هم ظهور داشته باشه در منع کبرا، باید برگردونیم به منع صغرا، چون بسیار بعیده کسی معتقد باشه که قرآن ظهور داره ولی حجت نیست. ولی انصاف اینه که این عبارت نه با شیخ همراهی میکند نه با توجیه ما، اینا رو نوشتم بعدم نگاه میکنید دیگه، نه با شیخ همراهی میکنه نه با، چون ببینید ایشون حرفش اینه، میگه زن به درد نمیخوره. خب ظهوری که اصولی ها میگن زن یا قطعه؟ زن دیگه، چون اصولی ها مقابل ظهور اگر قطع باشه میگن صراحت. قبلا داشتیم دیگه تو مفهوم ظهور و صراحت و مجمل سه چیز درست کردیم: مجمل، ظاهر، نص، صریح. ایشون میگه نه، باید از هر دو جهت قطعی باشه. دوستان اثر آبادی حرفش ادامه داره، البته جای دیگه این بحث رو دنبال میکنه، حدود 30-40 صفحه بعد اونجا یه بابی رو باز میکنه تحت عنوان وجوه استحسانیه. یه چیز بگم بعد ادامه شو بدم. ببینید ایشون تا اینجا صریحا صحبت از قرآن نکرد، درسته؟ قرآن رو نیاورد وسط، اما در اون 40-50 صفحه بعد رسما بحث قرآن رو مطرح میکنه که حالا بعد آدرس رو نگاه میکنه. ایشون دوستان تحت عنوان استنباطات ظنیه میشماره. نگاه دست من میکنید، میگه تمسک به اجماع، چون میدونید اخباری ها به شدت با اجماع مخالفن، میگن این افکار سنی هاست که اومده تو، ریشش هم از همون لا تشتم امتی علی خطا، این فکر مال سنی هاست، علمای ما هم بدون توجه قبول کردن، قمشون هم نیست، راحت میگن، تون برخورد میکنن. تمسک به اجماع، قیاس، استنباط احکام از ظواهر قرآن، اینجا که میاد وارد چی میشه؟ قرآن. استنباط احکام از سنت پیامبر، تأخیر مجتهد عند تعارض الادله، اینا رو میترسن بعد مطالعه کنید برای بعضی از دوستان شبهه باشه. میدونید که در اصول ما هست که اگر دو تا دلیل تعارض کردن تأخیر اذن فتخیر، حالا یا بعد از اعمال مرجحات یا حتی بعضی معتقدن قبل از اعمال مرجحات، بهش میگن تأخیر مجتهد عند تعارض الادله. تمسک به براءت اصلیه، تمسک به براءت اصلیه، مثل همون در شبهات براءت جاری میکنی، استصحاب حکم شرعی، حالا هر چی باشه، استصحاب وجوب یا استصحاب حرمت، استصحاب، استصحاب نفی حکم شرعی که بهش میگن استصحاب عدم، استصحاب عدم ازلی گاهی میگن، مصالح مرسله، مصالح مرسله اصطلاح سنیه، گاهی هم ازش تعبیر میکنن به استصلاح. منظور از مصالح مرسله دوستان، چون نوعا غلط در این کتاب ها نوشته میشه و گفته میشه، حتی خود سنی ها، این سنی های متأخر منظور قدماشون رو نفهمیدن. منظور از مصالح مرسله ببینید این نیست که مجتهد همینطور بشینه مصلحت سنجی کنه، بعضی ها استصلاح، نه که همون استصلاحه، میرن المنجد رو نگاه میکنن بعد نمی نویسن که استصلاح اینه، دی فکر نمی کنن این اونایی که گفتن اصطلاح دارن، اینجا باید اصطلاح نگاه کنیم. ببینید مصالح مرسله اون اعیان، اون کله گنده های به اصطلاح عامه که میگن، منظورشون اینه که اگر شرع مقدس نسبت به یک مصلحت خاص دلیلی نداریم که اون مصلحت رو امضا کرده باشه، ولی از موارد مشابه نگاه میکنیم میبینیم شرع مقدس در موارد مشابه چه کار کرده؟ امضا کرده. مثلا مثالی که غزالی میزنه، میدونیم غزالی متفکر ایناست دیگه، شافعی هم هست، به شدت طرفدار مصالح مرسله است. غزالی مثالی که میزنه اینه، میگه فرض کنید جنگی شده، ما یک عده از مسلمان ها رو گرو گرفتن، سپر قرار دادن، اگر بخوایم حمله کنیم باید اول مسلمان ها رو بکشیم تا بتونیم بعد حمله کنیم و کفاری که پشت اینا هستن از بین ببریم، میشه یا نه؟ نفس خاصی هم در این رابطه از شرع مقدس نداریم، ولی ما مواردی دیدیم که شرع مقدس در درگیری بین جان چند مسلمان و دین خدا کدام رو مقدم کرده؟ دین رو مقدم کرده. شاهدش هم اینه که جهاد رو قرار داده، دفاع رو قرار داده، از اونجا استنباط میکنیم پس میشه اینا رو کش رفت جلو تا اون پشت سر کفار از بین برد. اینو میگن استصلاح، مصالح مرسله، یعنی یک مصلحتی باشد که مورد امضای خاص شارع نیست، ولی از جنس این مصلحت و نوع این مصلحت موارد دیگری داریم که شارع امضا کرده. چی؟ نه قیاس نیست. قیاس اونیست که ما یک مورد خاص داریم بهش میگن اصل، نفس خاص داره، از اونجا منات میگیریم، بعد بر اساس منات چکار میکنیم؟ سرایت میگیم. ولذا قیاس میگن تعدی از یک موضوع غیر مذکور در دلیل، از موضوع مذکور در دلیل به موضوع غیر مذکور. اینجا نه، وقتی موضوع خاصی یه مجموع ادله در قیاس یک دلیل است، میخوام از اون یک دلیل بریم. اصلا در مصالح مرسله دلیل واحدی نیست، از مجموع ادله استنباط میکنیم، فرقایی با هم داره. ببینید بلیزا به اون ابتذالی که بعضی از مثلا ماها میگیم و نقل میکنیم و واقعا اینجور نیست، یعنی اینجور نیست که اونا به هر حال به اون مبتذل شرجی برسن بگم فقید صبح پاشه صبحانهشو بخوره بعدم قلم دست بگیره اختصا، این حرفشونه که من مفصلشو دوستان در این فقه و مصلحت آوردم، اونجا بعدم میبینید با مدارکش. و استحسان، من یادمه وقتی اصول فقه میخوندیم آقا اصول فقه یه نیم صفحه راجع به اینا داره، استلام میاره و رها میکنه دیگه، حالا استادم کی باشه و چقدر مطالعه کرده باشه و چقدر دیده باشه. ببینید استحسان، باز نریم المنجد رو نگاه کنیم ها، یا جوهری رو نگاه کنیم، استحسانی که سنی ها میگن یعنی خروج از قاعده. یک قاعده ما داریم ولی یک جا از اون قاعده خارج بشه، لذا بعضیشون میگن العمل به اقوى دلیلین. ابن عربی میگه العمل چی؟ به اقوى دلیلین. یا شاطبی که تو این بحثا ید طولایی داره تو موافقاتش، العمل به اقوى دلیلین. که خب اگه دقت کنید ما خودمونم چی؟ مگر اصلا میشه استثنا به این معنا رو؟ البته اونا به اقوى دلیلین که میگن، بعد ضابطه های اقوى رو که میگن دیگه مبتذلش میکنن. مثلا عرفی که از ملاک های اقوائیت میارن، یه مقدار تو ملاکات اونا توسعه میدن و لذا یه مقداری از فقه شیعه فاصله میگیرن. نمیخوام بگم دقیقا منطبق میشه با فقه شیعه. استثنا اینه که اگر دقت کنید خیلی ربطی با این واژه نداره. من حتی اونجا در فقه و مصلحت دفاع کردم که چرا اینا کلمه استحسان رو به کار میبرن، با اینکه العمل به اقوى دلیلین با کلمه استحسان خیلی تناسب نداره. اونجا توضیح دادم که چرا اینا این واژه رو به کار بردن. خب ببینید جناب آقای اخترآبادی اینا رو نقل میکنه. خب اینا ما کار نداریم، ما خودمشو کار داریم. یه بار دیگه دستمان نگاه کنید، اجماع، قیاس، استنباط احکام از ظواهر قرآن، همین ما کار داریم. رسما قرآن رو مطرح میکنه و بعد میفرماید که بدون سؤال از اهل ذکر، اهل ذکر و اخباری ها معنا میکنن به حضرات معصومین علیهم السلام، بدون سؤال از اهل ذکر نباید به قرآن عمل کرد. بعد مثال به اوفو بالعقود میزنه، مثل که میدونسته علمای ما حساسیت به این آیه دارن، چون میدونید شاکلید آیات الاحکام اوفو بالعقوده دیگه، که بیشترین تمسک بهش شده در همه ابواب. مثلا به اهل الله البیع حساب کنید که اونم یه نوع شاکلیدی داره، خب این خیلی بیشتره. شروع میکنه مخصوصا دست به اوفو بالعقود میذاره، میگه کس حق نداره به اوفو بالعقود تمسک کنه بدون اینکه چیزی از معصوم علیه السلام برسته. دیگه دوستان همینطور ادامه میده و آخر کار میگه تمام آنچه راجع به قرآن گفتیم راجع به سنت نبوی هم جاریه. ببینید چقدر وقتی آدم هر بار مراجعه میکنه به اخباری ها نسبت داده بودن که چی؟ اینا ظواهر قرآن رو حجت نمیگیرن. دیدم بعضی ایرادم گرفتن چه فرقی بین ظاهر قرآن با ظاهر سنت. حتی مثلا جسارت که خب خدا خیرتون نده، مثلا خدا عذابتون، مثلا فلان، ها شما ظاهر غیر بندای خدا اصلا این حرفشون کسری میکنه از صلواتی، میگه ما اهل عمل به ظواهر نیستیم. توجه میکنید؟ ایشون میگه استنباط احکام نظری از سنت نبوی هم همون وزان رو داره. اینا از سنت ولوی و علوی هم که استفاده میکنن میگن استنباط از ظاهر نیست، استنباط از صراحته. توجه میکنید؟ استنباط از صراحته. شما رسائل رو نگاه کنید، کفایه رو نگاه کنید و تمام کتابی که بعد اومده، اینا وقتی بحث از ظواهر میکنن میگن دو نفر تفصیل دادن، یک میرزای قومی تفصیل داده بین من قصد افهامو و من، دو اخباری ها تفصیل دادن در ظواهر بین ظواهر قرآن و غیر قرآن. اگر ما باشیم و استرابادی، البته حالا بعدی ها بعدن بحث میکنیم، اگر ما باشیم و استرابادی، استرابادی تفصیل نداده بین ظواهر قرآن و غیر قرآن. استرابادی میگه کلمات عدت قطعی و دلاله و قطعی و سنده، قطع غیر کلام عدت قطعی نیست. تمام شده. خیلی فرق میکنه اینا رو هم نگاه بکنه. خب دوستان رو این کلمات فکر میکنی تا فردا احتمالا در بالا باز باشه، میدیم همون کلاس خودمون دیگه انشاءالله فردا. فردا دیگه نبودن تحصیله گفتن نه، تا ببینیم چی میشه. رو کلمات خیلی کنی تا فردا.